أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. وصلى على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلى على علي بن أبي طالب خاتم الوصيين وقرة عين المحجلين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر المهدي. عجل الله تعالی في ظهوره. خودم و همه شما عزیزان رو به رعایت تقوای الهی در حدی که در توان ماست تذکر و سفارش می کنم. در خطبه دوم که مربوط به امور جاری مسلمانان هست، چند تذکر رو در نظر داشتم و دارم که بیان کنم. اما قبل از اون مطالب، امروز روز بزرگی در تاریخ اسلام هست. امروز مصادف است با روزی که دندان پیغمبر اکرم شکسته شد. امروز روزی هست که 70 ضربه شمشیر بر پیکر علی بن ابی طالب فرود آمد. امروز سالگرد جنگ احد هست. تاریخ گوهربار اسلام عزیز مرهون خونهای پاک شهدایی هست که با خون خودشون این شجره طیبه رو آبیاری کردند. افراد ارزشمندی که گوهره وجودی خودشون رو با اندیشه های پاک محمدی صیقل دادن. شهدای گرانقدری از آغاز اسلام، از بدر و احد و حنین و احزاب گرفته تا شهدای راه فضیلت در عصر حاضر، پر ارزشمندترین صفحات تاریخ صفحاتی است که از این بزرگ مردان سخن به میان رفته. در میان این گوهرهای پاک و نورانی، افرادی که بدون واسطه در اوائل اسلام با از سرچشمه وحی الهی آشنا شدند و تحت تعلیم و تربیت رسول اکرم واقع شدند، تلألؤ دیگری دارند. در همه این میان این گوهرها باز نام حمزه درخشش دیگری داره، شیرمردی که مثل یک سد محکم در مقابل امواج خروشان و توفنده و سیلاسای مشرکان ایستادگی کرد و چون شیر روبه صفتان اون زمان رو به زبونی و خاری واداشت. خطبه مختصر نماز جمعه جای اون رو نداره، وقت اون رو نداره که شخصیتی مثل حمزه رو از ابعاد مختلف بنگرد و بر این شخصیت در سال روز شهادتش بگرید. شخصیتی که در فداکاری و حمایت از نبی اکرم تا اونجا پیش رفت که از دولب خود رسول الله ملقب شد به لقب اسد الله و اسد رسوله، و در عمل آنچنان پیش تازانه و قیورانه پیش رفت تا به مقام و لقب سید الشهدا نائل شد. در این خطبه کوتاه و سریع فقط یک بیولوژی از ایشون عرض می کنم خدمت شما. حضرت حمزه 4 سال قبل از عام الفیل به دنیا آمده. پیغمبر اکرم اسلام متولد سال عام الفیل هستند. حمزه از پیغمبر 4 سال بزرگتر هست. قبیله قریش که در مکه دارای مقامی و مقاماتی بودند، مقامات سیاسی و اجتماعی بودند، از طوایف مختلفی تشکیل می شد. در همه این طایفه ها بنی هاشم جایگاه ویژه‌ای داشتند. حمزه از طایفه بنی هاشم هست. طایفه بنی هاشم هیچ وقت به بت پرستی نگروید و بر دین حنیف، دین ابراهیم باقی بودند اینها. هیچ وقت اینها بت نپرستیدند. قبل از اسلام شخصیت ایشون چطور بوده کاری به اون نداریم. در تاریخ اسلام آوردن ایشون بحث کردند که چه زمانی حمزه اسلام آورده. در جریان تا اسلام آوردن حمزه این جریان رو نقل میکنن که بعد از علنی شدن دعوت پیغمبر به اسلام سال پنجم حمزه اسلام آورده. این جریان رو نقل میکنن که حمزه عادت داشت وقتی از شکار برمیگشت قبل از اینکه به خانه خودش برگرده میآمد مسجد الحرام، طواف کعبه میکرد و میرفت طرف خانه خودش. ابو جهل یک روز در همین مسیر مسجد الحرام کنار کوه صفا نبی مکرم رو تنها دید و شروع کرد به جسارت کردن. شخصی هست به نام عبدالله ابن جدعان، کنیزی داره. کنیز ایشون این ماجرا رو دید که به پیغمبر توهین میکنه، اون هم ابو جهل. حمزه که آمد وارد مسجد الحرام بشه گفت حمزه نبودی، ندیدی، چی شد، چه خبر شد؟ گفت چه خبر شده امروز؟ جریان رو نقل کرد، ابو جهل آمد توهین کرد، مورد آزار قرار داد پیغمبر رو، دشنام داد، این گونه گفت. حمزه، رگ غیرت حمزه به جوش آمد. جایگاهی که قریش برای خودش در کنار کعبه درست کرده بود رو مستقیم رفت به اون سمت. ابو جهل نشسته بود، دور و برش هم بقیه نشسته بودن. با کمان محکم زد توی سر ابو جهل، سرش شکست. گفت حواست باشه، از این به بعد من مسلمانم، پشت پیغمبر اسم حضرت را آورد، پشت محمد من هستم. دیدم که کسی پشت سر پیغمبر قرار گرفته که اینها نمیتونن به این راحتی جواب بدن. کسی که میره شکار و وقتی با حیوانات درنده درگیر میشه از سلاح استفاده نمیکنه، به این قدرت، به این کسی نتونسته که جلوی حمزه رو بگیره که چرا زدی سرشو شکستی. هیچ کسی حرف نزد. حمزه برگشت خونه. این قبل از هجرت و اسلام آوردن حمزه رو میگن در سال پنجم بعد از دعوت پیغمبر اتفاق افتاده. بعد از این جریان روزگار بر مسلمانان سخت شد. عده‌ای از مسلمان‌ها به حبشه رفتند. حمزه با پیغمبر در مکه ماند. جریان هجرت مسلمان‌ها به مدینه پیش آمد و یکی از اون گروه‌های اولیه حمزه بود. حمزه قبل از پیغمبر به مدینه رفت و منتظر ورود حضرت بود. مایمردی های این مرد نمونه هایی رو یادداشت کردم که بگم، میبینم زمان به من اجازه نمیده. مایمردی ها و حمایت های ایشون خیلی در صفحات تاریخ اسلام مشهوده، اگرچه در دورانهای مختلف تاریخ اسلام به حذف فرهنگی حمزه خیلی ها دست زدن، زندگی نامش رو تحریف کردن، بعضی ها حذف کردن زندگی نامه حضرت رو، حضرت حمزه رو، روایاتی که در فضیلت ایشون بود خیلی هاش حذف کردن و ممنوع بود گفتن اونها و کارهای دیگری که برای حذف فرهنگی ایشون انجام دادن. برای همین در الان چیزی که از حضرت حمزه از تاریخ ایشون دست ماست نمونه های خیلی کوتاهی است. ایشون پایمردی هاش اونقدر ادامه داشت تا امروز در چنین روزی در جنگ احد به فیض شهادت نائل شد. در احد به خاطر اینکه زمین احد زمین کوهستانی و سنگی هست، بعد از جنگ پیغمبر دستور دادن برای حفر قبر. هر چه کردن غیر از دو قبر نتونستن حفر کنن. مسلمان ها دو قبر فقط تونستن در اون سرزمین حفر کنن. آمدن خدمت پیغمبر و عرضه کردن که این سنگلاخه و نمیشه دیگه زمین رو کند، هر چه سعی میکنیم زمین شکافته نمیشه، چه کنیم با این 70 نفر کشته و شهید. پیغمبر دستور دادن بقیه شهدا در یک قبر دفن بشن و قبر حمزه جدای از بقیه باشه. این هم فضیلتی بعد از شهادت حضرت حمزه. بعد از اینکه از دفن جنازه ها فارغ شدند، پیغمبر حرکت کردند به سمت مدینه. خبر شهادت افراد به مدینه رسیده بود، چون فاصله خیلی با مدینه نداره مکان احد. دوستانی که رفتن میدونن، دیدند از خانه ها همه پارچه سیاه آویزونه، همه گریه میکنن برای شهدای خودشون. پیغمبر هر چه نظر کرد دید همه برای شهید خودشون گریه میکنن. این جمله رو فرمود پیغمبر: و اما حمزه فلا بواکی علیه. چرا برای عموم حمزه کسی گریه نمیکنه؟ مسلمان ها با همین یک جمله ذکاوت خودشون رو نشون دادن. پارچه های سیاه جمع شد، همه برای حمزه مجلس گرفتن. از اون تاریخ به بعد هم تا حادثه رحلت نبی اکرم، مسلمان ها هر وقت جمع می شدن جلسه موعظه تشکیل می دادن، در آخر روزه حضرت حمزه رو میخوندن برای همدیگه و گریه میکردن. این سنت متاسفانه بین ما غافل و مقفول مونده. دیشب در مسجد جلسه بود اما در بقیه جاها مرسوم نیست، جا داره بنابر توصیه پیغمبر و سفارش پیغمبر این سنت در سالهای آینده ترک نشود انشاءالله. اما یک مطلب از این مطالبی که میخواستم تذکر بدم، صلواتی بفرستیم. تذکری رو که میخواستم خدمت همه شما عرض کنم و یادآوری کنم این مطلب هست که در نماز جماعت روایت داریم که اگر متن حدیث رو بخونم، از امام صادق روایت هست: جاء اعرابی الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا الى الابل في طلبهن. اگر مردم از فضیلت سه چیز خبر داشتن، بر پشت شتران سوار می شدن تا به این سه چیز دست پیدا کنن. مرکبهای قدیم بدون واسطه ای، بدون زین، نشستن بروشون بر روی مرکب سخت بود، انسان رو اذیت و آزار میده. از همه این مرکب ها بدتر شتر هست که آزارش خیلی زیادتره. پیغمبر می فهمند در خود شتر اصلا صبر نمی کرد کسی برای طلب این ستا که بیان جهاد بگذارن روی شتر. روی شتر خالی می نشستن و می دویدن، شتاب می کردن تا برسن به این سه مطلب. الاذان، اذان گفتن. برای اذان گفتن اینطور تعجیل می کردن اگر مردم می دونستن چه خیری درش هست. مسجدی در تهران هست، وقتی موقع اذان می شه 7-8 نفر دارن اذان می کن با هم دیگه، به خاطر که به این خیرش برسن. دوم، و صف الاول، نشستن در صف اول جماعت. هر جا میرید نماز میخونید، صف اول ثوابش با بقیه صفا فرق میکنه. در نماز جماعت هر چه انسان به امام جماعت نزدیکتر باشه، ثواب جماعت بیشتری گیرش میاد. و صف الاول و القدوم الى الجمعه. توی دو تا مطلب گذشته شتاب نداشت الا اون مطلبی که در اول فرموده بود که پشت شتر می نشستن تا بهش برسن، اما برای نماز جمعه تأکید داره، شتاب داره که نسبت به نماز جمعه شتاب بکنن. درباره نماز جماعت روایت دیگری از پیغمبر اکرم هست که اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها و انتم تسعون. نماز جماعت رو برید شرکت کنید، اما بدو بدو نکنید، ندوید برای نماز، وقار خودتون رو حفظ کنید. فلا تسعون. فقط ما یک جا داریم که براش این ماده تسعون، بدو بدو، دویدن، شتاب بیش از غیر معمول براش آمده و اون نماز جمعه است. در قرآن، این آیه قرآن که هممون بلدیم ولی حالا عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. وقتی نماز جمعه به پا داشته میشه، برای نماز جمعه بدوید، شتاب کنید. متاسفانه این شتاب در ما کم هست. درسته که اگر نماز جمعه مقداری از خطبه جمعه دوم رو هم کسی درک بکنه، نماز جمعهش دو رکعتی هست، اما این دو خطبه نماز جمعه به جای دو رکعت نماز هست. سزاواره که عزیزان برای نماز جمعه شتاب کنن. وقتی که اذان گفته میشه، مطالب خودم رو نمیگم ولی مطالبی که آیت الله مدنی در اینجا گفته میشه میگن و گفته میشه انصافا مطالب قابل استفاده ای هست. بعضی از عزیزان که در ایران هستند از اهل علم نقل کردن برای من که ما این خطبه های جمعه دبی رو هر هفته میگیریم پیاده میکنیم و گوش میدیم این خطبه ها رو. و اون موقع اونها با فاصله های زیاد منتظر این خطبه باشن که کی روی سایت قرار میگیره و دانلود کنن رو گوش کنن. وقت ما در دبی و در امارات باشیم به قسمت آخر خطبه برسیم. واقعا حیفه. حتی برادر روایاتمون داریم که کسی که داره به سمت نماز جمعه میره بهش سلام نکنید. چرا؟ چون شما سلام میکنید بعدش پشت سرش دست میدید، بعد معانقه است، بعد مصافحه است، بعدش احوال پرسیه، این زمان طرف رو میگیره. در همین قدر که زمانش به سلام و جواب سلام بگذره برای نماز جمعه داریم به کسی که نماز جمعه میره به خاطر اینکه سر وقت و اول وقت نماز جمعه برسه بهش سلام نکنید و وقتش رو آزاد بگذارید که به نماز جمعه برسه. انشاءالله هممون در هفته های آینده به این تذکر جامعه عمل بپوشونیم انشاءالله. چهار مطلب دیگر بود که میخواستم تذکر بدم اما زمان من گذشته، قصد اطاله نداشتم، میخواستم مختصر بشه اما متاسفانه زمان گذشت. خدایا، خداوندا در ظهور امام زمانت تعجیل بفرما، چشمان گناهکار ما را به وجود نازنین اون حضرت روشن و منور بفرما، رفتگان از این جمع اسیران خاک را از محبین اهل بیت همشون رو در بهار رحمت از طریق بهار رحمت بفرما، از گناهان ما در گذر، گناهان ما را بریز، آبروی ما را نریز. احسن الحدیث و ابلغ الموعظه، کتاب الله حیث یقول، قل بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.